ساعت 23 در تهران. با سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست. من مهتاب وحیدی‌راد هستم با آخرین خبرها از رادیو فردا. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید نیروگاه بوشهر 5-6% برق ایران را تامین خواهد کرد. باراک اوباما میگوید ترامپ ارزش‌های توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی را با ایران تشخیص خواهد داد. آیت الله خامنه ای احمد رضا پوردستان را به سمت جانشینی فرمانده کل ارتش منصوب کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران پیش بینی کرد پس از راه اندازی دو راکتور تازه هسته‌ای نیروگاه بوشهر 5-6% برق کشور را تامین خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی اکبر صالحی گفته است برای ساخت دو راکتور جدید هسته‌ای در بوشهر 30,000 میلیارد تومان هزینه می شود. آقای صالحی می گوید ساخت واحد دوم نیروگاه اتمی بوشهر 10 سال زمان خواهد برد. ایران عملیات ساخت دو واحد جدید از نیروگاه اتمی بوشهر را در شهریور ماه با همکاری روسیه آغاز کرد. بر اساس گزارش سالانه وزارت نیرو، در سال گذشته بیش از 282 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید شده که سهم نیروگاه بوشهر کمتر از 1% تولید برق کشور بوده است. ایران در نظر دارد در آینده 20 نیروگاه هسته‌ای احداث کند و از این تعداد 4 نیروگاه در بوشهر خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا گفته است دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ارزش‌های توافق هسته‌ای 6 قدرت جهانی را با ایران تشخیص خواهد داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما در مصاحبه با هفته‌نامه اشپیگل در برلین گفته است رئیس جمهور منتخب آمریکا در نهایت به ارزش‌های حفظ این توافق برای جلوگیری تهران از دستیابی به سلاح هسته‌ای پی می‌برد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری منتخب آمریکا در دوران مبارزات انتخاباتیش توافق هسته‌ای ایران را یکی از بدترین توافق‌ها توصیف کرد و گفت اولویت او کنار گذاشتن این توافق خواهد بود. توافق هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی تابستان سال گذشته در وین به امضای طرفین رسید. بر اساس این توافق در ازای محدودیت‌های شدید بر برنامه هسته‌ای تهران، تحریم‌های اعمال شده بر ایران کاهش یافته یا لغو خواهند شد. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی سرتیپ احمد رضا پوردستان را به سمت جانشینی فرمانده کل ارتش منصوب کرد. آقای پوردستان پیش از این فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی بود و پیشتر ریاست دانشگاه افسری امام علی و فرماندهی ارتش در استانهای لرستان، خراسان، فارس و کهگیلویه و بویراحمد را بر عهده داشت. او همچنین از جمله نظامیانی بوده که گفته بود گروه خلافت اسلامی یا داعش در صدد نزدیکی به مرزهای ایران است. آیت الله خامنه ای همچنین طی حکمی سرتیپ کیومرث حیدری را به سمت فرمانده نیروی زمینی ارتش منصوب کرد. نیروی زمینی ارتش بزرگترین نیرو در بین نیروهای مسلح جمهوری اسلامی است. و مصوبه دولت در مورد کاهش آلودگی هوای کلان شهرها ابلاغ شد. خبرگزاری فارس با انتشار این مصوبه با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور ایران گزارش داده خودروهای فرسوده در کلان شهرها 50,000 تومان جریمه می شوند. بر اساس این مصوبه سازمان ملی استاندارد ایران موظف است ظرف 3 ماه استاندارد ملی یا استاندارد مرجع تجهیزات را در مرکز معاینه فنی تدوین کند. این مصوبه به 14 وزارتخانه و سازمان و نهاد برای اجرا ابلاغ شده است. پیش از ابلاغ این مصوبه، معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران اعلام کرد وضعیت آلودگی هوای کشور در این 3 سال بهتر شده و در اکثر کلان شهرها تعداد روزهای سالم و پاک افزایش یافته است. به گفته او تعداد روزهای سالم و پاک در 6 ماهه نخست سال 90 خورشیدی 68 روز بود که در سال 93 به 163 روز افزایش یافته است. شنوندگان عزیز، به پایان خبرهای این بخش میرسیم، اما ازتون دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
رادیو فردا رو بشنوید، ببینید، بخوانید. radiofarda.com
روی حقوق بشری میشه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
در هفته ای که گذشت کمیته سوم سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه‌ای درباره ایران بار دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کرد. همزمان خانه آزادی اعلام کرد که ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر محدودسازی اینترنت به شمار می‌رود و پرستو فروهر فرزند داریوش و پروانه فروهر در آستانه سفرش به ایران به دادسرای اوین احضار شد. سلام، من مهتاب وحیدیات هستم و همراه با شما مروری خواهم داشت بر اخبار مربوط به حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. کمیته سوم سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه با تصویب قطعنامه‌ای درباره ایران بار دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی را به نقض حقوق بشر متهم کرد. در این قطعنامه که با 85 رأی موافق به تصویب رسید، ضمن تأکید بر لزوم برخورد بیشتر با ناقضان حقوق بشر، از شمار اعدام‌ها و اعدام مجرمان زیر سن قانونی در ایران به شدت انتقاد شده. کمیته حقوق بشری سازمان ملل در جدیدترین قطعنامه خود همچنین از بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی، وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها، شرایط زندانیان سیاسی و عقیدتی، وضعیت اقلیت‌های مذهبی و قومی و حقوق زنان انتقاد کرده است. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین درباره این قطعنامه بیشتر میگوید.
ایران از معدود کشورهایی هستش که در هم کمیته سوم و هم مجمع عمومی قطعنامه ویژه براش صادر میشه. این قطعنامه نسبت به قطعنامه سال پیش دو بند اضافه داشته و در واقع موارد معینی رو که جمهوری اسلامی تمثیلی مثبت داشته سعی شده که درش قید بشه تا اینکه جمهوری اسلامی تشویق بشه برای اینکه همکاری بیشتری رو با جامعه بین الملل داشته باشه. از جمله اشاره شده که تماس‌های بیشتری با آقای احمد شهید داشتن در سال گذشته و احمد شهید هم خود بر این موضوع تاکید کرده، ولی که مسلمه که از نظر مدافعان حقوق بشر و نمایندگان جامعه مدنی این جای خالی حضور گزارشگر ویژه ایران در کشور رو پر نمی‌کنه.
ایران با رد این قطعنامه بار دیگر آن را نامشروع و دارای اهداف سیاسی توصیف کرد. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی با انتقاد از سازمان ملل در این باره گفته:
30 سال است که ایران دارین محکوم میکنید، 30 سال است که محکوم میکنید. اگر راست میگید ایران در سازمان ملل راش ندید.
همزمان خانه آزادی، نهادی که وضعیت آزادی‌های مدنی را در دنیا رصد می‌کند، با انتشار گزارشی اعلام کرد که ایران پس از چین دومین کشور جهان از نظر محدودسازی اینترنت به شمار می‌رود. ایران سال گذشته پس از چین و سوریه مقام سوم سانسور اینترنت را داشت، اما امسال همراه با سوریه در جایگاه دوم قرار گرفته. این رتبه بندی بر اساس 3 شاخص انجام شده: محدودیت دسترسی کاربران، محدودیت محتوایی و نقض حقوق کاربران اینترنت. امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک، درباره این شاخص‌ها بیشتر می‌گوید.
یکی از مهمترین شاخص‌هایی که این گزارش تهیه میشه، علاوه بر اینکه موارد مختلف دستگیری، بازداشت، ارعاب و تهدید روزنامه‌نگاران رو مستند می‌کنن، ساختار قانونی کشورها در خصوص مطبوعات است. یعنی اینکه قوانین مطبوعات چقدر خبرنگاران رو حفاظت می‌کنن، دستگاه قضایی چقدر به امتیازاتی که برای خبرنگارها یا رسانه‌ها همه جای دنیا هست احترام می‌ذارن، یا اصلا مکانیزمی هستش که به صورت قانونی از انتشار اخبار حمایت به حفاظت بکنه. اینی که از مسائلی هستش که به هر حال خاطر ضعف‌های قانونی و به خاطر اینکه از نظر ساختاری در قوه قضاییه در سیستم قانون‌گذاری، قانون اساسی واقعا حفاظتی برای خبرنگارا دیده نشده و کاملا نهاد رسانه در برابر قانون بی‌پناه است، همیشه لحاظ خواهد شد و بعضیان از این جهت بهتر نخواهد شد.
به گزارش خانه آزادی، 44% مردم ایران به اینترنت دسترسی دارند، اما محدودیت‌های اینترنتی و بازداشت فعالان شبکه‌های اجتماعی همچنان ادامه دارد. گزارشگران بدون مرز هم چندی پیش در گزارش خود درباره وضعیت آزادی رسانه‌ها، ایران را در میان 180 کشور مورد بررسی در جایگاه 169 قرار داد. حامد عطایی روزنامه‌نگار اهل ارومیه به اتهام نشر اکاذیب به 4 ماه زندان محکوم شد. او گفته مبنای این حکم شکایت نادر قاضی‌پور نماینده مجلس از اوست درباره پیام تلگرامی که او منتشر کرده بود و در آن احتمال داده بود که صلاحیت نادر قاضی‌پور برای نمایندگی ارومیه در مجلس رد شود. این روزنامه‌نگار اسفند ماه سال گذشته هم فیلم سخنان نادر قاضی‌پور را که در آن گفته بود مجلس جای زنان نیست منتشر کرده بود. با این حال او گفته که حکمش ارتباطی به آن فیلم ندارد. سازمان اطلاعات سپاه از بازداشت 17 نفر از اعضا و هواداران عرفان حلقه در عراق خبر داد. درباره اتهام و محل نگهداری این افراد خبری منتشر نشده است. از زمان بازداشت محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه در ایران در بهار سال 90، نهادهای امنیتی ایران تاکنون 10 تن از هواداران او را بازداشت کردند که برخی از آنان به زندان یا شلاق هم محکوم شدند. متین راهنما از اعضای مربیان عرفان حلقه و توضیحاتی درباره این بازداشت‌ها.
اتهام مشخصی برای اینها تعیین نشده و نهاد مشخصی که بخواد با این موضوع برخورد بکنه ما هنوز متوجه نشدیم که کدوم نهاد هست، سپاه هست یا نهادهای امنیتی دیگه هستن یا خود وزارت اطلاعات هست. الان حدود 100 نفر رو دستگیر کردن و احکامی رو براشون صادر کردن و هر موقع که دلشون بخواد اینها رو به اجرای احکام فرا میخورن یا احضار میکنن.
پرستو فروهر فرزند داریوش و پروانه فروهر از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای که در آلمان زندگی می‌کند، همزمان با سالگرد قتل پدر و مادرش به تهران رفت و همزمان به دادسرای اوین احضار شد. پرستو فروهر که طی سال‌های اخیر برای برگزاری مراسم پدر و مادرش همواره با محدودیت‌هایی از سوی نهادهای امنیتی مواجه بوده، در این باره به رادیو فردا گفت:
این بار اولیه که چنین احضاریه یک کتبی بر من فرستاده شده. در احضاری آمده که برای اخذ توضیح در مورد اتهامات مندرج در پرونده، یعنی یک پرونده قضایی وجود داره در دادسرای شهید مقدس در اوین، جزئیات بیشتری در این مورد رو نمیدونم. فکر میکنم این دقیقا به این دلیله که نمیخوان یادآوری بشه آن جنایت سیاسی که اتفاق افتاده، قتل پدر و مادر من، قتل دیگر اندیشان در ایران
و اعتصاب قضای چند تن از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران همچنان ادامه دارد. آرش صادقی، فعال پیشین دانشجویی که در اعتراض به بازداشت همسرش گلرخ ایرایی از 3 آبان ماه دست به اعتصاب قضا زده، همچنان در اعتصاب قضاست. اعتصاب قضای مهدی و حسین رجبیان هم از 7 آبان ماه همچنان ادامه دارد. این دو برادر هنرمند دلیل اعتصاب قضایشان را عدم رسیدگی پزشکی اعلام کردند. محمد علی طاهری، بنیانگذار عرفان حلقه هم به گفته خانواده‌اش از 1 ماه پیش در اعتصاب قضاست و از وضعیتش هیچ خبری در دست نیست. علی شریعتی، فعال مدنی هم از 10 آبان ماه همزمان با بازداشتش دست به اعتصاب قضا زده و خانواده‌اش از وضعیت وخیم جسمی او خبر می‌دهند. وحید صیادی نصیری هم زندانی دیگری است که به اتهام توهین به مقدسات و تبلیغ علیه نظام به 8 سال زندان محکوم شده و در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده‌اش در دادگاه تجدید نظر از اواخر مهر ماه در اعتصاب قضا است. مرتضی مرادپور، فعال مدنی اهل تبریز هم که به 3 سال زندان محکوم شده، از اواسط آبان ماه در اعتصاب قضا به سر می‌برد. یکی از شنوندگان رادیو فردا در پیامی تلفنی خطاب به مقام‌های قضایی ایران گفته:
آقای خاتمی امام جمعه، آقای لاریجانی، اگه فکر می‌کنین افرادی که برای شما خبر میارن افراد مطمئن و مسلمانی هستن، یک روز برین زندان، زندانیا تو زندانا باشن، درای زندانم بسته باشه، بعد خودتون تنها برین از زندانیا بپرسین، بگین چی به سرشون اومده، از یکی زندانیا بپرسین.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. ایمیل این برنامه dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.